خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امتثال عقیق الامتثال مرحوم دایلی، آقا ضیا، عاشق عبدالکریم و آقای بروجردی هیچ کدوم مستقل بحث نکردن. البته مطالبی دارن که اینها رو ذیل اجزا آوردن و عمدتا مربوط به اون روایاتی است که مرحوم آخود بهش استشهاد میکرد بر این که صرف انجام بگید مأمور به مسقط امر نیست، اون غرض مهمه و چون غرض باقیه هنوز شما میتونید فرد دوم یا سوم رو بیاری، خداوند احبه هما رو با حساب میکنه. بخواه اون رو بحث کردن بودن اینجا نه، ذیل روایات بحث اجزا اونجا رو این بحث کردن و ما انشاءالله این رو بحث خواهیم کرد. حتی اگه آیه قاعده در اجزا ما اینا رو بحث خواهیم کرد. اما مستقلن اونایی که بحث کردن، یکی مرحوم هاشم عبدالحسین اصفهانی مستقل بحث داره، آیه تبریزی هم اینجا حرفا خوبی داره ولی ما درمون این نبود که حرفای تبریزی رو بگیم چون برای اصلا خمسه رو بخواستیم بگیم، ولی در عین حال اینجا که حالا چند نفر اونا ندارن گفتم این مطالب ایشون رو اینجا بیان بکنیم. مطلب اولی که ایشون داره در مورد نقد و بررسی کلام آخود تاریخ خروس میتونید ببینید. بعد از اینکه کلام آخود رو توضیح میده، مطلب اولی که ایشون داره
الان
اصفهانی
یا
نه اصفهانی میزن فردا آیا تبریز رو بگم که بیاد، چون دیگه الان یه دفعه از کفایه بیام اصفهانی سنگینه. تو بحثای قبلی ما یه سری قبلش میگفتیم زهرا آماده میشد بعد میرفت اصفهانی، بعد چون آیه بروجردی رو آیه یاب نداشتن این بحث مستقلا یا آیه تبریزی اینجا مناسبه، ما نقدای آیه تبریزی رو با آخود امروز میگیم که اون دیالوگاهای درس بیشتر آماده بشه، بعد جلسه فردا به شهادته، پس فردا انشاءالله اصفهانی رو بگیم. بعد اگر آیه قائلی رفت سراغ این عینی کفایی و این بحثای مقدمانی این بحثای بینامی که گفتی، خب بعد هم بیریم حرفای بقیه رو در مورد این مباحث بوده از جاهای دیگه کتاب شده اینجا نیست خواهیم گفت. اگر نرفت اجزا که ما هم انشاءالله اون سه شنبه جمع‌بندی میکنیم و چهارشنبه بریم اجزا، اون این بحثای این قسمت رو که میمونه ذیل همون اجزا که آقای قائلی میگه ما هم اونجا خواهیم. چی؟ ببینم چی کار میکنه آقای قائلی فورو تراخیر اگر آقای قائلی گفت چی؟
اگه مثلا
چیزو نمونه دیگه
بریم
اجزا کفایه‌شو که میگی، ما حد کفایه اوقات که نمیذاره بمونه در حد کفایه‌شو میگی، ولی بعد مدارس خمسه دو ببین آقای قائلی چی کار میکنه. اما حرفایی که آقای تبریزی داره مراجعه کنید، دروس رو بخونید توی این بحث، کفایه رو که دیدید دروس رو ببینید تا بعد جلسه بعد بریم سراغ اصفهانی. مطلب دروس به این چاپی که من دارم جلد اول صفحه 311 میگه اقول لوکان مراد القائل، قبلش حرف آخود توضیح میده از ظاهر و کلامهی، از اقول شروع میکنه به درد کردن. اولین مطلبی که میگه اینه که مرحوم آخود گفت مقتضای اطلاق اینه که مکلف میتواند طبیعت را یک دفعه انجام بده، حالا در ضمن در یک دفعه یه فرد یا چند فرد، و میتونم به یکی اکتفا نکنه چند دفعه انجام بده. اینو بگو نقطه اول آیه تبریزی اینه که ما باید یه مطلبی رو مشخص کنیم و اونی که تو بحث بر روا تکرار ما نزاع را یعنی دال را ماده قرار دادی، مثل مرحوم اصفهانی شیخ هم خیلی مصر بود، یا نه تو بحث بر رو و تکرار ما از ماده قرار ندادیم، اومدیم گفتی از اطلاق مثلا مقام امتثال اطلاق مقامی اقتضا میکنه. اینا درسته هر دو میگن اطلاق، اونی که از ماده میگه میشه اطلاق کلامی، اونی که از مقام امتثال میگه میشه اطلاق مقامی، ولی اثر داره. اگر شما بگویید ماده دلالت بر مرح میکنه، یعنی بگید ماده میگه یک بار بعد هیئت هم خورده به ماده، اون موقع آوردن بار دوم دیگه جایز نمیشه، به خاطر که مولا عم کرده بوده و عمل مقیده به قید وحدت. این میشه دیگه، اگر وحدت توی معنای ماده امر بوده باشه، امر مولا میشه امر به عمل مقیده به قید وحدت، میشه به شرط لا. دیگه آوردن دومی درست نیست. اما اگر ماده ازش وحدت فرضی نشه، شما بگید ماده وحدت نفهمونده، من از اطلاق مقامی فهمیده، وقتی مولا در امر کرد، طلب طبیعت کرد و بعد چیز اضافه ای نگفت، من فهمیدم که بیش از یک بار لازم نیست، مضر هم نیست. اگه اینو گفتی اون موقع یک بار میشه طبیعت، میشه لابه شرط، بیش از یک بار هم درست میشه. یه بار دیگه میگم، نکته اولی که آیه تبریزی داره، مرحوم آخوب، مرحوم آغازیان، اینا وقتی بحث میکردن میگفتن وقتی که کسی قالب مره بشه یعنی یک بار لازمه، بیش از یک بار مزره یا نه؟ میگفتن اگه لا به شرط باشه مزره، به شرط لا باشه، لا به شرط باشه مزر نیست، لغمه، به شرط لا باشه مزره، مگر لا به شرطی که توش قصد امتثال بکنه که اون موقع حرمت تشریع پیدا میکنه. اینو مگر نمیگفت آخوند؟ برحوم آقای تبریزی میگه این لا به شرط و به شرط لا از یه جای دیگه در میاد. اگر شما بگید متعلق امر طبیعت وحد و واحده، تو متعلق امر واحد اومده، این میشه به شرط لا، به خاطر این که امر میشه و طلب میشه طبیعت واحد، وقتی طلب کرد طبیعت واحد را، طبیعت دوم ممنوع میشه. چرا؟ چون آوردن قید وحدت اگر واحد و ساری فرقی نمی کنن لغمه. اگر مولا میگه این طبیعت رو یک بار انجام بده، اگر یک بار و دو بار و سه بار فرقی نمی کنن، یک بار اصلا داور میگفت لغم بود. لذا اگر قید وحدت از متعلق فهمیده بشه، بره قید متعلق باشه، قید ماده باشه، این میشه به شرط لا عرض زیاده، آوردن بار دوم بگید جایز نخواهد بود. کما این که اگر روات رکوع رو شما نگاه بکنید، میگه در روات رکوع مولا امر میکنه به رکوع واحد، از اینجا به دست میارن که پس رکوع رکنه، بیش از یکی بیاد مبتنه، چون وقتی قید زد به قید واحد، یعنی واحد و اسناد برابر فرق میکنه، اگر فرق نمی کرد قید نمی زد. پس اینی که شما بیاید بگید که خوب دقت کجا رو در اشکال میکنه، مرحوم آخود هم اینجا هم تو بحث قبل، آغازی ها تو بحث قبل، اینا میگفتن امر که میکنه مولا، بعد این که بار دوم مزره یا مزر نیست، لا به شرط باشه مزر نیست، مگر قصد تشریع بکنه که بشه، قصد امتثال بکنه که بشه تشریع، به شرط لا باشه مزره. آیه تبریزی بگه به شرط لا لا بشه از یه جای دیگه درست میشه، اگر بره را از متعلق بفهمی به شرط لا بشه، اگر بره را از عدم بیان زائری از مولا در مقام امتثال بفهمی در حالی که در مقام بیان بود، اونجا لا به شرط میشه و این تفاوت میکنه. مفهوم وصف فل جمله است، مفهوم فل جمله است، نه مفهوم بل جمله. و در بحث عدد هم اگه رسیدیم بگیم ما در عدد هم فل جمله شو قائلیم، یعنی اگه مثلا در زیارت عاشورا گفته صد لن، ما نمیگیم حالا کسی یکی صد و یکی گفت مزره، اما اگر این گفت یکی یا دوتا، نه این یه چیزی اون رو حول و حوش مد نظر بوده. فل جمله دلالت داره. بله بل جمله که بگیم صد تا پس صد و یکی مزره، این رو قبول نخواهیم کرد در مفهوم عدد. آیه تمریزی هم قائل نیست. تو وصفش هم همین بساطه. بین فل جمله و بل جمله فرق کنید. حد حسابش جداست. حد حساب روایت داره که یکی کمتر زد بیشتر زد و یکی به خودش بزد. اونو کسی شیخ خدا یه چیزی بگو یه جا بگنجه در حد به دفع من این چه دفعی آقا من نمیخوام این دفع. این از محل نزاع خارجه. این طور نیست که کسی مفهوم عدد را قبول نکرد بگوید خب شما شلاق میزنی بزن هر چند تا زدی. چرا؟ چون عدد مفهوم نداره. بعد بگیم اونایی که مفهوم عدد را قبول دارن اونا میگندن. نه اونجا ما روایت داریم و چون روایت داریم قرینه داریم، کار اصلا به بحث مفاهیم کشیده نمیشه. حالا معیب بخواد باشه اشکال نداره. یعنی از نظر ما اون روایت علل قاعده است، از نظر منکر مفهوم بس قرینه خواسته است، ولی چیزی نیست که کسی فتوا خلافش بده. اما همین لعن مثالیه که میشه بگیم فتوا برخلاف هم میشه داد. یعنی من این نداره اگه کسی مفهوم عدد رو مطلقا انکار کنه، ولذا عدد رو اصلا اونجا مقرب داره. اون یکی گفتی، دو تا گفتی، 18 تا گفتی، 180 تا گفتی، فرق نمیکنه. ولی برای ماها فرق میکنه. فرق میکنه فعل جمله فرق میکنه ها، در فعل جمله که اینو قائلی بود. پس بنابراین اولین مطلبی که آقای تبریزی داشت این لا به شرط و به شرط لایی که شما میگی یه مرحله عقب‌ترش رو باید نگاه کنی. اگر قائل به مره، مره را از چی بفهمه؟ ماده. از ماده، از متعلق طلب بفهمه، میشه به شرط لا عرض زیاده. این مولا مقید کرده به قید وحدت، پس میگه فرد دوم مزره. اما اگر مره را از بگید بقا و امتصال کرده، یعنی مولا عمل کرد به طبیعت، طلب کرد طبیعت رو، طبیعت هم با یه فرد محقق میشه، بیان زاهدی نیاورد برای اینکه بر بیش از یکی لازمه یا بیش از یکی مضره. اینجا ما بیاییم بگیم فرد دوم لازم نیست. اگر اینو گفتی میشه لا بشه، یعنی فرد دوم بیاره ضرر نمیزنه اما لزومی هم نداره. بله اگر فرد دوم رو با قصد امتثال بیاره چون امر نداره حرمت تشریعی پیدا میکنه، از جهت حرمت تشریعی باشه. تطبیق
کلام
اونا بود دیگه در واقع، بله اشکال یه پله بیاره عقبتر. و اگر هم گفتید که آه اصلا مولا از امر فقط طبیعت رو خواسته، همین طبیعتا لا به شرط هر زیاده میشه وی. لذا اگر کسی از ماده گرفت میشه به شرط لا، اگر از هیئت گرفت یا از خدمت و اطلاق بقاوی گرفت میشه لا به شرط. این دکته اولی که ایشون تذکر کرد. قائل به مره، این مره رو از کجا میخواد بفهمه؟
از طبیعت.
خب این که حرف ما بود، یعنی هم دلالت نمی کند اطلاق اقتضا می کند که یک فرد هم کافی است و بیش از یکی هم اشکال ندارد. این بسته که مختار بود. اما اگر کسی غالب مرغم شود یا باید از ماده بفهمد یا از هیئت بفهمد. اگر از ماده مرغم را بفهمد بعد میشه به شرط لاره زیاده. اگر از هیئت بفهمد یا از بسته که مقام آخود و مشهور رو بگه که این فقط طلب طبیعت از اطلاق بفهمد، طبیعتا لابشر تر زیاده خواهد بود. این دکته اول محبوب آی تبریزیست. مراجعه کنید ببینید با این بعدا تو اصفاده کار دارید. مطلب دوم بگه که ایشون اومد گفتش که مقتضای اطلاق جواز اینه که ما به مره اکتفا. حالا اینا با هم گفتم دیگه که این مقتضای اطلاق جواز اینه که ما مره اکتفا نکنیم بیشتر بیاریم. اگر اطلاق رو مثل خودت قائل باشه آره میشه، ولی اگر این آدمی که میگه اطلاق مثل تو قائل نباشه، طبیعتا اون موقع نمیشه. این دیگه اون توضیحه. بعد میشه رو مسئله تو هم میشه به شرطی که بعد قصد امتثال امر بگید نکنه ولا تشریع محرم میشه. اینو توضیح دادم. دیدم چه بزنم شماره دو بزنم که شماره زدی و هم خود بزنم این همون یکی دیگه چه بزنم دو تو دفتر هم نوشتم و شاه دو آنازاره دو نزدم. خب مطلب دوم مرحوم و آخون بحث و کشون به غرض اقصا و گفت که اگر مولا امر کرد و شما معتی و مهرا آوردی که مطابق با مأمور به بود باز نمیشه بگید امر ثابت شده. باید بریم غرض اقصا باقی یا باقی نیست. اگر غرض اقصا باقی بود بازم میتونی انجام بدی. اگر غرض اقصا اصلا تعمید نشده بود لازم انجام بدی، باقی بود میتونی دوباره انجام بدی. و اون روایت یختار و احبهما الهی و هم شاهد شرعی و قضیه آب بردن برای مولا و ریختن آب رو هم شاهد عقلی و عرفی بر مدعاش قرار داد. درسته؟ آیه تبریزی در نقد این حرف دو تا نکته داره. یک، اولا آوردن غرض اقصا در اینجا درست نیست. چرا؟ چون در اکثر جاها ما غرض اقصا را نمیدانیم. یعنی اگه مولا بیاد بگه بلاک تکلیف من غرض اقصاست، باید غرض اقصا را به من بده. وقتی غرض اقصا را من نمیدانم چطور میتونه معیار رو غرض اقصا قرار بده؟ اگر میخوای بگی غرض، بگو غرض عدنا. که غرض عدنا چیه؟ غرض عدنا انجام مأمور به. غرض عدنا اینه. و الا غرض اقصا رو که من غالبا نمیتونم. اگر مولا میخواست تکالیف شما معیار غرض اقصا بچینه، باید غرض اقصا رو به ما بیداد تا ما با او حرکت کنیم. بله بعضی از جاها داده، بعضی از جاها خطاب علت داره، اون علت همون غرض اقصا میشه، غرض اقصا رو میدونیم با او کنترل میکنیم. ولی در اکثر جاها که ما غرض اقصا را نداریم، این نشون میده که مولا معیار و غرض اقصا نذاشته. این یک روشنه. بعد دو قضیه فرق از اقصا دو معلومه که مثلا وقتی میگه عشر آب بیاور، غرض ادنا این میشه که شما آب رو در کنار مولا یا در کنار مهمان بگذارید. درست؟ غرض اقصا میشه رفع اثر. اونی که ما در هر تکلیفی میدونیم غرض ادناست. یعنی ما میدونیم اگر معتی و مهمون مطابقه و مأمور و به بیاد، غرض ادنا تأمین میشه. اما غرض اقصا چی بوده، چه چیزی بوده و بعد او تأمین شده یا بگید نشده، ایشون میفرما در اکثر جهان نمیدیم. هم که مولا به ما نمیگه پس اونو نمیخواد به ایار قرار بده. این حرف اول ایشونه. حرف دوم ایشون هم اینه، میگه که در جاهایی هم که غرض اقصا رو ما میدانیم، در جایی که غرض اقصا رو ما میدانیم، این طور نیست که اگر غرض اقصا تأمین نشه امر ساقط نمیشه، یا غرض ادنا باقی بماند امر هم بگید باقی میماند. نه این طور نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که غرض وقتی شما امر رو انجام میدید، خوب دقت کنید تماس مبدارا، انجام بدی مأمور به را، امر با اطاعت ساقط میشه. اما چون غرض مولا باقیه، امر جدیدی متولد میشه مشابه امر قبلی. این امر دوم دیگه لفظی نیست. نمیخواد مولا بری پشت سر هم بگه اشرب بنو آن باشرب با آن اشرب با آن. این عقل این رو میفهمه. یعنی وقتی که شما میدونستی این شرب ما برای غرض رفع آتشه و بعد آب رو بردی و آب ریخت، عقل میفهمه، پس دوباره باید بری چکار کنی؟ شرب الماء کنی. نه این که غرض باقیه، امر باقیه، امر ثابته، امر جدیدی متولده. دقت میکنید؟ این هم این تو اینجا فرق نمی کنه، ولی در جلوتر میرسی ثمره داره. یه بحثی داره که آقای خویی با شهید صد گلاویز میشن خیلی جدی سر این قصه که همین با بقای غرض امر، آیا اطاعت مسقط تکلیف هست یا نیست. اونی که حرف رو به حرف آخوند بزنه میگه اطاعت مسقط تکلیف نیست، مسقط تکلیف کجاست؟ غرض. و شک میکنه استصحاب غرض میکنه، این دومی شک کنه براعت جاری میکنه. دقت میکنی؟ حالا یکم برسید جلوتر میگم تو حرفای تبعیض
تکلیف و امر. درست نجون؟ چی؟ تکلیف و امر
بین تکلیف و امر.
زاره
اگه
آب و بیریده مثال شما فکر کنم مناسب این بیانه تدیزی نبود.
مثال خودش
آب و بیریده که امر اول ساقط
نشد. امر ساقط شده، این که نریخته، اون ریخته. اونی که وظیفه من بوده آوردن آب در کنار مولا بوده، من اطاعت کردم، امر ساقط شد. بعد یه کسی رد شد پاش
بیاره برای مولا بزنه، نه یکی دیگه
بزنه. همینو دیگه دیگه پس چی بگیم؟ ما بگیم تناول المافی عید المولا حاصل شد، یعنی قرض عدنا تعمیل شد. مثال خدای تبریزی هم هست. این هم از این. بعد حرف سومی میزنه. پس اشکال اول گفت من اصلا زیر بار این قرض اقصا نمیرم. خیلی قرض میخواید بکنید قرض عدنا. قرض اقصا رو من قبول ندارم. قرض اقصا رو اگه مولا میخواست بیگم. همین که اکثر جاها نگفته معلوم شد قرض اقصا مورد نظر اشاره نبوده، قرضی بوده و قرض عدنا. حرف دومش، حالا اگرم قرضم قائل شدید، حتی اون اقصا قائل شدید، نباید بگید امر باقیه، باید بگید امر ثابت شده، امر جدیدی متولد شده. و اما حرف سوم که تو مثال شرعی دیگه، تو مثال شرعی که اومده میسید نماز و رسال میزنی و اینها، اونجا تعدد اغراض. خوب دقت کنید، میگه یه غرض ملزمه داشته مولا که همین که تو نماز فرادا را خواندی ثابت میشه. تو گوشید یا لپتاپ بذار یختار و عبا و بالای روایتش بیاد براتون بخونم. وقتی نماز اول رو خودی یختار و عبا و بالا گوشیت رو سدی روایت
نداره،
حدیث نداره،
فقط میشه
ها یکی بذاره یختار رو عبا و روایتش بیاد.
که
امثال
گوشی که دارش
ما میگه، بذار سب کن با درد و حرف خدا بذارم بعد شما حرفای تبریز تمام شد. خب بعد دیگه این روایتی هم که شما میگید که میگید نماز فرادا خود بعد نماز جماعت هم میتونه دوباره بخونه به خاطر این که خدمت شما هر چقدر غرض باقیه پس تکلیف باقیه، غرض باقی نیست. نماز فرادا رو که خود اطاعت کرد تکلیف ثابت شد، غرض ملزمه ثابت شد. نماز دومی که به جماعت میخونه یه نماز مستحبیه، تعدد اغراضه. یه غرض ملزمه بود، امر ملزمه بود که با همون خطاب اول ثابت شد. یه خطاب غیر ملزمه دومه، خطاب استحبابیه و غرض استحبابی دومه که اگر حالا رفت جماعت تشکیل شد، جماعت خود، اون امر استحبابی دوم حاصل میشه. ببینید مثلا چی میمونه؟ حرفای تبریز رو میگه. شما میخوای به فقیر کمک کنی، یه روز 100 تومان بهش میدی، بعد دوباره میای یه 10000 تومان میدی. اون 100 تومانه یک قرض رو تامین کرد، 10000 تومانه قرض دوم را تامین کرد. در یه غرض اون اداره پیدا کرد. نماز فرادا یک قرض را تعمین کرد و امر ملزمه ساقط شد. شاهدش هم اینه اگه بعد جماعت رو شرکت نکنه هیچ کی نمیده نمازش اعاده یا قضا داره. پس با هم اولی تعمین شد، دومی قرض دومی میشه، میشه قرض استحبابی. بنابراین قضیه فرادا و جماعت دیگه نمیره تو امتثال عقیبل امتثال، میره تو تعدد مطلوب و استشهاد بینها در معروفی خطا میشه، تعدد مطلوب میشه، یک مطلوب الزامی و یک مطلوب استحبابی.
احبران
مختار احبران زمان نگم زمان نگم
بدو یه باب کارش دارم چی؟
سندش نیست فقط حدیث
یعنی چی؟
فقط اصل حدیث، اصل حدیث فقط
اصل حدیث رو بدیم. این چه اینجوریه؟
یه تیکرش کنیم که من
بولتو لعبی عبدالله.
خب اینو حالا بده بزن آره بله سل مهو یختار الله احبا و مالا بده بشن.
آه یختار الله الله نه حدیثم
یا الان خود درک خود دیگه یختار کی یختار
من جمعه نکنه باید کنم خدا یختار اولاش قبلش بوده این زمین
یختار الله الله بود یختار الله رو بس حفظ دیگه خب ممکنه فساد پیش بگرم
بسر بیارم
دقلب برام اون آیات قرآن هم که بخواید شما چک کنید بیارم یا بخواید تو درک بخواید رو الان خواهد تای کنید تایب کن من تو درک بیارم آها باش نکنه این خورد
نه
این باشه که تو در اقضا بخورش عرض شمد خدمت شما که این هم از این مطلب چندم میشه این شماره ما که به هم بود چهارم میشه آقا یه حرف راجع به چیز میزن که درد نه به شرط لا و لا به شرط میزن صفه به شرط لا و لا به شرط میزن یه مطلب راجع به بود یه مطلب دیگه هم میومد راجع به این قرض افسا و قرض ادران که بعد اینجا سه تا حرف داشت. یکی قرض افسا اصلا مهم نیست اگه والله شارع به ما میداد اکثر جهان داده. دومی مطلب اگه هم قرض بگید اینطوریه که امر باقی تکلیف باقی اون تکلیف ساقط شده با اطاعت تکلیف دوم متولد شده. سوم شواهدی هم که بیارید اصلا امتثال عقیبه امتثال نیست، تعدد مطلوبه، یه غرض الزامی یه غرض استحبابی. مطلب چندو میشه این؟
سوم.
مطلب سوم بگه یه مطلبی رو مرحوم آخود باید بحث میکرد و نکرد. سه تا بحث راجع به غرض اقصا داشت، یه بحث بحث مطلب بعد آقا شما چه مدام به حساب باز سیاشو مطلب بعدیش میده بگه که مرحوم و آخود مخصوصا آخود که گفت قرض اقصا باشه تکلیف باقیه و عملا با اکثر جهان نمیدونیم قرض اقصا چیه که ببینیم هنوز باقیه یا باقی نیست، لذا داشت شک میکنن بعد رجوع کنن به اصل اولی. آخود باید اینجا این بحث اصل عملی رو مطرح میکرد که در ظرف شک اصل عملی جاری چه خواهد بود که مطرح نکرد. خب چه خواهد بود؟ بگه اگه آخود بخواد بگه باید بگه استصحاب، چون آخود بگه غرض اقصا اومده من نمیدونم غرض اقصا هنوز باقیه که بس من بتونم فرد دوم یا سوم یا چهارمی هم بگید بیارم بعد شاره احبه ها را برای من حساب کنم، یا نه قرض اقصا دیگه ساقط شده و دیگه من نمیتونم فرد دوم سوم چهارم بیارم. فرض همینه که قرینه نداره، مثلا تو نماز قرینه داره، آخود بگه تا وقت تمام نشده قرض اقصا باقی، وقت تمام شد قرض اقصا رفت، اما جایی که قرینه نداره آخود باید استصحاب قرض اقصا کنه. یعنی بگه قرض اقصا که بود استصحاب دیگه هنوز هم هست و لازمه این استصحاب اینه که تکلیف به تبدیل امتثال هنوز جایز باشه. این شما بتونید تبدیل امتثال کنید چون قرض باقی هست، درسته؟ ولی اگر کسی مثل آقای تبریزی گفت که امر وقتی که اومد خوب گوش بده اون اثری که میپرسیدید، گفتی اثرش چیه؟ گفتم میرسیم الان رسیدیم. اما اگر کسی مثل ما گفت، گفت وقتی که شما اطاعت کردی یعنی مأمور و بهرا آوردی، امر ثابت میشه. اینجا اگر شک کنه، شک میکنه در حصول تکلیف، حدوث تکلیف، مجرا میشه مجرای براعت.
نه
دیگه بگه غرض، ببین آیه تبریزی گفت بقای تکلیف به غرض نیست، امره. اگه غرض باقی باشه حالا با تو خودمون تکلیف جدیدی متولد میشه. بعد بعدی شک میکنه که این غرض باقیه که تکلیف جدیدی رو متولد بگید کرده یا نکرده، خب اینجا شک در حدوث تکلیف جدید میشه، مجرای براعت میشه.
اینطور که شما تعبیر کردید اگر شک بکنه که غرض باقیه که تکلیف جدیدی حادث
بشه،
پس شک در بقای غرضه.
نه بیدارم شک در بقای غرضه بوده. این شک که در حالا بذارید آخر دیگه بذارید نکته خوبی رسید تو حرف ما هست. اینجا حرف های تعبیزی تمام میشه درست؟ پس در نصف باشم راجع به اصل اولی بود، گفت رو مسلک مختار که اطاعت مسقط تکلیفه، بعد شک میکنه در حصول تکلیف جدید، براعت جاری میشه. حتی این براعت دوتا اثر داره، هم براعت جاری میکنه به عدم لزوم تکلیف جدید، هم براعت جاری میکنه از مانع بودن انجام دوباره، یعنی همون لام شرطه به دست میاد. ولی یک کسی مثل آخود فکر میکنه باید استثناء. این تا اینجا کار معلومه. ما هم حرفامون رو اینجا بذاریم چون دیگر اینجا خیلی زیاد کنیست. یه آخود و یه عاشق جواد و یه عاشقان دو سیده دیگه هم زید همین درد میکنه. خدا
برای خود رو دوست
تکیه بده عدم مانعیت فرد جدید کنی فرد دو هایی میاره مانعی است. ما اینجا چند تا حرف داریم راجع به قضیه غرض اقصا غرض ادلا. ما به غرض اقصا ثبوتاً قائلیم، یعنی معتقدیم بر اساس توی چهارشنبه جلسه دفاعیه بود، بعد اون آقایی که داور بود ولای شهبازی بود، پادوهای شهبازی اسم بود، بعد اون آقای پیمان اسمش بود، بعد اون آقایی که داور بود گفتش که من یک مطلب بسیار خوبی از اون وقت هم پادوه نداشت، من میخواست اظهار فضل کنه چکار کنه، گفت یه مطلب بسیار خوبی از آقای شهیدی یادم هست که بخواب بگم بود. گفت مطلب اینه، آقای شهیدی گفت که ما قدیما فکر میکردیم غرض مهمه، بعد آقای شهیدی با یاد داد غرض مهم نیست، غرض هم میاد ما میخوداشیم چیز شدیم یه بحثکی بکنیم. بعد به این گفتم که آقا من دوست دارم یه بحثی بکنم، بعد خدا رفت بیرون به شهر که دوره بابا تحصیل نزد آقا چون تو داوری. بعد گفت خب بگو. بعد گفت آقا این حرف های شهیدی میزن اینا، آقای امن شهادی که ما درسش میرفتیم اونم میزن، ولی ما نتونستیم بپذیریم. خلاصه بحث شروع شد ولی بعد به خدا دستش خالی بود، بعد دستش خالی بود ولی آدم معدبی بود. یعنی بعد که چیز شد بخواست دوره بده، گفت داور دوره میده، معمولی ده دیگه داور دوره میده، بعد را آدم مشاور کل کل میکنه یعنی دوباره میرم بالا. این روال پاندابا اینجوریه، آدم همیشه همین داور دوباره پایین میده، بعد را آدم مشاور بیارش که بالا. بعد این گفت معمولا داور دوباره میده، ولی حالا شما هرچی شما بگی همونو بگی. بعد گفت بس بده دوزدهوری تا دوزدهوری خوب شد فکر نمی کردم
بیدیم
خلاصه این چهار شنبه این بس شد. ما این تو کتمون نمیده که به غرض اقصا کار نداریم، هرچند ما همه شهادی همیشه گفت کار نداریم، ما تبریزی هم بگه کار نداریم، ولی من به نظرم باید کار داشته باشیم. ببینید یه بحث ثبوتی و اثباتی باید تفکیک بشه، یه بحث ثبوتیه که ثبوتاً تکلیف تابع چیه، یه بحث اثباتیه که حالا من چه کار میکنم. الان یعنی من در واقع ثبوتاً وقتی که سید مرتضی نقل میکنه که از شعائر شیعه است که الفعل یکون حسنا فعمل به اشاره، الفعل یکون قبیحا بنها عنه اشاره، این از شعائر شیعه است. این شکوی که نیست که اجماع فقهی نیست که بگه مدرک فلان محموده، بحث عقایده. بگه از شعائر شیعه است در مقابل این عدلیه که حالا کم شیعه در مقابل اشاعره که میگن امر به اشاره فساره حسنن، این یعنی ثبوتن تمام اینها از اون حسن و قبه بلند میشن، یعنی خود امر موضوعیت نداره در عالم ثبوت. اول فعل حسن بوده بعد شاره امر کرده برای رسیدن به اون حسن، امر متفرع بر اون حسن عمل بوده، یعنی اول مصالح و مفاسد بوده، اول حسن عمل بوده، بعد متفرع بر اون حسن عمل و مصالح و مفاسد امر و نهی اومده. بنابراین یعنی چی بابا بود بس امر غرض اقصا کار نداریم؟ غرض اقصا و مصالح و مفاسده، بعد این غرض اقصا تکبیریه با براعت و براعت و این حرفا از بین نمیره. هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش میتونه تصرف کنه، شریعت که در تکوین تصرف نمی کنه، اون مقتضای نظام احسنه. بنابراین ثبوتاً ما باید با غرض اقصا کار داشته باشیم و منشأ تکلیف همون غرض اقصاست. اما اینکه شما بگی خب من الان خبر ندارم چیکار کنم، تو خبر نداری، میشه بحث مقام اثبات. تو مقام اثبات هم قبول نداریم که ما کلن به غرض اقصای مولا دسترسی نداشته باشیم. حتی نمیگیم هم همه جا دسترسی داریم، وجود هم نیست. بگیم بین امضایی با تأسیسی فرق است. وقتی امر امضایی باشه یعنی شارع بیاد امضا بکنه و چیزی اضافه و کم نکنه، ملازمه عرفیه داره که اون غرضی که منشأ این سیره بود مورد قبول شارن هست. نمیگم ملازمه قطعیه عقلیه داره، ملازمه عرفیه داره، عرفاً ملازمه داره و اینکه اون غرض مکتوب شارن بوده. در نتیجه همون غرضی که منشأ این سیره اغلایه باشه همون میشه غرض اقصا اشاره و ما با همون کار میکنیم.
لذت
چی؟
مورد قبول عام، مورد قبول شارع هم باشه، در نتیجه این حتما
غرض اقصا ملازمه عرفیه. ببین اغلا وقتی یک رفتاری براشون شکل گه سیره ای دارن، این ریشه در یه ادراکی داره، همینطوری شکل نگرفته، یک غرضی پشت این رفتار نهفته است. وقتی شارع با این سیره برخورد میکنه و نفیان و اثباتن چیزی نمیگه یا تایید میکنه، اصلا اثباتن میگه و قیدی اضافه و کم میگه نمیکنه، اینجا میگیم عرفاً ملازمه داره که اون منشأ این رفتار مورد قبول شارع هم بوده.
ولی آیا برد اقصاش همین بوده؟
خب ببینید در رفتار اغلا هم به سبب حسن فهم رو به شارع اون حسن اون مصلحت و مفسده منشأ امر بود. تو اغلا هم همینه، اون مصلحت و مفسده این که درک میکنن منشأ رفتارشون میشه. یعنی اگر عقل اونا رفتار میکنه که این کار را بکنید به خاطر اون، مثلا بگن قانون رو مراعات کنیم، سیره و اغلاس بر مراعات قانون با بیقانونی مقابله کنیم. چرا اینو میگن؟ برای که نظام اجتماعیشون حفظ بشه. اون درکی که به حفظ نظام داشتن اونها رو کشونده به این رفتار بر اساس قانون. تو هر رفتار اغلایی یه منشأ ادراکی پشتشه، اون منشأ ادراکی همون مسائل و مفاسدیست که اینها درک کردن و بر اساس این سیره رو شکل دادن. وقتی شارع با این سیره برخورد میکنه و این سیره را رد نمی کنه بلکه امضا هم میکنه و بعد این ملازمه عرفیه داره با این که اون منشأ مورد قبول شارع بوده.
پس سر در اونجا هم جا قبول میکنه؟
در کجا؟
در اونجا هم جا قبول میکنه
بگم سب 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 کن شیخ خدا یکی یکی سید را سب کن جامعه شیخ خدا را بدم تا به سید این دفعه شیوخ افتادن جنوب عرض شود که این اصل هست. حالا یه جاهای این بلازم عرفیه تشکیل نمیشه، مثلا کجا؟ شارع بیاد به اون سیره قیودی اضافه میکنه که اون قیود رو عرف نداره. از اینجا میفهمم که بلاک مورد نظر شارع با اون بلاک اوغلا یکی نبوده. مثلا در سیره رجوع جاهل به عالم اوغلا کاری با این ندارن که اون عالم ولد و زناسیانیست، کار به این ندارن که مرد یا زنه، اونا کار به این دارن که خبره فنده. وقتی شارع بیاد توی قضیه تقلید که همین سیره هست قیودی اضافه میکنه، خب حالا حالا ما که قبول کردیم که
قیود
ما بر اساس اجماع قدمایی و قیود به استراف بعض از این قیود رو قائل میشیم. سید احمد خونساری هم بس شد در این خاصی رو دید. وقتی که این قیود رو اضافه بر سیره اوغلا پذیرفتیم کشف میکنیم که منشأ این با اون منشأ متفاوت بوده. لذا ولو منشأ رفتار جاهل به فقه و عالم به فقه همون منشأی است که در جاهل به لغت به عالم به لغت بگو وجود داره، ولی چون ملازمه عرفیه به لحاظ اون منشأ تأیید نشد جواز تقلید رو فقط تو فقه میپذیریم، اصول نمیپذیریم، توی لغت نمیپذیریم، توی رجال نمیپذیریم. اینجا ملازمه عرفیه برام خورده. یا به سال دیگه بزنم، حالا رو مختار، مثلا در قضیه بی سیره اوغلایی است، مالیت امر بی امر اوغلاییه، شارع بی رو امضا کرده، ولی در شروط متعاقدین اومده بلوغ رو اضافه کرده. ما در اوغلا بلوغ نداریم، رشادت داریم. از اینجا میفهمیم که یه سری از ملاکات بی که مربوط به متعاقدین میشن دیگه ما نمیتونیم بگیم اونی که در عرف هست شارع هم بگو قبول داشته، ملازم عرفیه به هم میخوره. اما در جایی که لذا امام از این استفاده میکنه میگه اگر ربا رو حتی شما بگید امضا امر عرفیست، یعنی که متعارف باشه من قبول نمی کنم، چون معیارش رو نمیتونم بگم با اون یکی. یا تو قضیه مالیت هم چیز چیه کار میکنن، کار علمی میکنن،
حق
تعلیف. امام دوباره همینو میگه، میگه معیار در نزد من ثابت نیست، تو برای عوضینه این یکی برای متعاقدینه، ولی کبرای ما با امام یکی، حالا صغرا میشه بحث کرد. خلاصه اگر شارع با سیره برخورد کرد و در اون سیره هیچ تصرفی نکرد، قیدی اضافه نکرد، بگیم ملازمه عرفیه پیدا میکنه که همون غرض اقصایی که عرف داشت، یا همون مصلحت و مفسده که عرف داشت، همون مورد نظر شارع بوده و روی حساب با همون رفتار میکنیم. مثال بارزش حفظ نظامه. در قضیه حفظ نظام، حفظ نظام سیره اوغلاییست، روایات هم داره نه اینکه نداره، ولی روایاتش هیچی بر اون چیزی که سیره اوغلا است اضافه نکرده. مثلا اون سوال میکنه از امام رضا که جهاد الان حمله میکنند، با براج جنگ برید یا نرید؟ حضرت میگه برید. میگه یعنی با اینا کنایه از بین عباسه، دوره معمول دیگه جنگ با اینا، بیا تو به اینا چه کار داری؟ تو از اینا کار نداری. اگر اونها حمله بکنند بلاد مستقید رو بگیرند، با سوق مستقید به هم بریزه، اسره مستقید به هم بریزه، اینا همه به هم بریزه و تو برای اینکه این اتفاق نیفته داری میری جهاد میکنی. بعد دوباره راوی میگه اینا در شام و ما در عراقی، یعنی اینا دارن تو شام میجنگن، شام هم سنی نشین بوده اون موقع، ما حالا الان شام شیعه هم داره، لبنان شیعه داره، سوریه یه سری شیعه داره، حتی کم هم تو سوریه کم تر هم، ولی خب هستن خود علویان شیعه هم، ولی که ما الان تو عراقی اونا شاب اون زمان اینا نبودن تو شامس، شیعه ناصودی بودن. بعد حضرت میگه که فکر میکنه اینا به عراق نمیرسن که این ادامهش میشه جهاد پیشگیرانه. اگه وقت باسید بحث بود حالا بشه به صحبت هر سبب که این قصه هست، این چیزی اضافه نمیکنه بر سیره و غنایی یا روادی در مورد خرید و فروش سلاح هست. شما نگاه کنید چیزی اضافه نمیکنه، میگه اینا دارن با دشمن شما میجنگن، بهشون سلاح بدید. این همون سیره و غنایی است که اگه شما در مقابل دشمن بجنگی بهش کمکش کنی ولو مجانا، حتی تو روادش هم میگه این به نفع شما تمام میشه. این چیزی اضافه نمیکنه به سیره و غنایی. در نتیجه این جور جاها بگیم همون بلاکی که اغلا میفهمیدن، همون ممزات، همون غرض افساس، ما هم دار مدار همون میشیم. ولذا اگر معتی و بگ مطابقه ما معمور و به بود ولی دیگه غرض افسا تعمیل بگیم نشده، بازم تکلیف با بازم وظیفه داری که انجام ده. خب حالا سخت این در موارد امضایی. در موارد تأسیسی اگر خود شارع بلاک رو به ما گفت یا جایی که سیره بوده شارع بیت اضافه و کم کرده اونم میشه. اگر شارع به ما بلاک داد اگر نداد ما به غرض اقصا دسترسی نداریم. ولی مشکل اثباتی میشه، ولی ثبوتن حرف آخود درسته، یعنی ثبوتن تکلیف دار مدار قرضه اقصاست. بودتا اثباتن یه جایی من به قرض اقصا دسترسی دارم یه جا ندارم، اون جایی که دارم مطابق و حرکت میکنم، اون جا که ندارم میگم من تا قرض ادنا را میدارم مراعات میکنم، بیشترش را نمیدارم مراعات نمیکنم. تحسیسی ها را نمیدونم به شرط که خود شارم نگرم، یعنی خود شارع علت به من داره. اینطوری اینم راجع به این بسن. ولی اون حرف دوم آقای تبریزی، آقای تبریزی گفت اصلا من به غرض اقصا کار ندارم. این اشکال ما بود، الان حرف آخوند که اثباتی نبود، آخوند داشت ثبوتی بحث میکرد. آقای تبریزی باید باید باید
ممکن است
واقع شده. ما داشتیم بعضی از فقها هستن در اینکه شیعه نیست در صورت خواهد شد، شیعه هم هستن خیلی شیعه درسته هستن ولی اطلاعات کلامیشون پایینه. بعد بر اساس همون دو سه جمله‌ای که تو امارات به اصطلاح فقهی و اصولی و فقها اومده قضاوت میکنه. بعد از همین چهارشنبه بعد خدا به من میگفت که شما بگید احکام تابع مسائل و مفاسد هست، این از کجا در آوردی؟ آیه نیست، روایت هم نیست، جمله مشهوره رب و مشهوره نمالا هستن. من بهش کنم اتو رب و مشهوره مالا هستن ما هم قبول داریم مبلا مهمه، ولی اینه اصلا ندیده بود عبارت صدق و برای من تعجب بود. ولی خب اینا هستن این و در دوره شما شیخ خدا بیشترم میشن. بعد سیستم اینجوری میشه که مثلا یه عده میرن کلام میخونن، مثل بچه های مؤسسه فقه و اصول بلد نیستن، یه عده میرن فقه و اصول میخونن کلام بلد نیستن، بعد اونا یه حرفایی میزنن که شبهه رو حل کنن، ده جای فقه و اصول میزنن. هم در دوره شما الان هم هستن بعدا میشتن یا یه مشکل فقهی رو حل کنن 20 جای عقاد رو میزنن هم. این مشکل در آینده میشتن، الان هم هست بعدا هم میشتن. لذا درسته شعائرشی هست، بله یا شما یه سید مرتضی علامه هندی اینا خودشون متکلم هست، من اونجا با شما موافق هم. خود من هم عبارت سید و علامه هم این شاهنجوی مقاله بکنم، ولی وقتی من افراد رو میبینم که هم فقاهتشون رو قبول دارن، این واقعا فقیه هم و هم شیعه بودنشون قبول دارن، ولی بینم به جهت اطلاع نداشتن از اون مبانی کلامی یا اون مبانی حالا مختلفی که هست بعد بیاد انسان نظرهایی میکنند، هیچ استفاده نمیدم که تو فقه و اصول هم اتفاق براشون بیفته، حتی فتوا هم بدم فردای روزگار رو همون موالی. خلاصه با اون اولی رو ما نمیتونیم، پس حرف آخود رو ما ثبوتن قبول کردیم. گوش میدید سیدنا این آیه تمزه بودن ثبوتن حرف آخود غلطه، اون ثبوتن درسته، اما اثباتن تفصیل قان شدیم که باز اینا تفصیل هم نمیدن. یعنی بین تأسیسی و امضایی تفصیل قائل نمیشن. بجز جایی که دلیل از خود شارع بیاد که علت رو به ما بده که اونجا قبول میکنن حکمدار مدار علته، اونم به شرطی که احراز کنن علته، اونم داره دعوا داره داریم، یعنی احتمال حکمت نداره. و بجز اون در بقیه جاها دیگه نمیپذیرن. با ثبوتن حرف آخود رو قائل شدیم، اثباتن هم ولو بحث اینجا نبود، اما چون ترجمه داره شد قائل به تفسیر شدیم. سر کنیم تاوشیم مطلب بعدم. پس دقت به چی میگم، یه جا ملازمه عرفیه شکل نمیگیره، مثل قضیه تقلید، مثل قضیه خدمت شما هستند متعاقدین در بین، ولو امضاییان ولو سیره داره ولو قیود ازم شد، ولی جایی که ملازم عرفیه بشه با اون رو قائل میشه. دو، مثل قضیه حفظ نظام که این ملازم عرفیه هست چون شاره قید اضافه نکرد. اما مطلب دومی که میخواستم راجع به آیه تبریزی بگم، اون حرفی که آیه تبریزی گفت اطاعت امر کنید امر ثابت میشه، ولی چون غرض باقی تکلیف جدیدی امر جدیدی متولد میشه با اینو قبول داریم، ولی اثری نداره. یعنی شما بگو اصلش تو قضیه اصل عملی میخواد بشه، به لحاظ دلیل اجتهادی اثر نداره، ولی هر حرف درستیه. امر رو که اطاعت کردی امر ساقط میشه، ولی چون غرض باقیه امر جدیدی متولد میشه. چرا اینو میگم؟ چون وقتی به ارتکاز عرفی مراجعه میکنم ببینم اگر شما آب رو بردی جلوی مولا گذاشتی بعد یکی پاش بهش خورد ریخت، ارتکاز عرفیه و نمیگه امر اول باقیه، دیگه اون امر رو امتثال کنی سامشب میبری، ولی دوباره باید امتثال کنی بدون نیاز به دلیل لفظی جدید به خاطر درک امر. اما راجع به قضیه اصل اولی اینم بگم، راجع به قضیه اصل اولی آیه تبریزی گفت آخوندینا باید استثنایی بشن، باها باید براعتی بشین. چرا؟ چون باها رفتیم سراغ گفتیم امر که اومد ساقط شد، بعد که ساقط شد شک در حدوث رکل به جایده، برای آخوند میشه استثاب چون قرض استثاب کنه. ما چی میگیم؟ ما استثابی. چرا استثابی؟ چون استثاب قرض برای ما سببیه، براعت برای ما مسببیه. چون درست امر ساقط میشه ولی تکلیف با استثاب بیاد امر جدید متعلق میشه، درست شک در حدوث امر جدید دارم ولی باید اصل تکلیفه در امر جدید. لذا من قرض اقصا رو اگه استثاب بکنم یعنی تکلیف هنوز باقیست ولو امر جدید شک در حدوثش دارم، ولی شک در حدوث امر جدید داشی از بقای قرضه. اگه قرض باقی باشه امر جدید پدید بیاد، لذا اون تو ناحیه سببه، سبب بر مسبب مقدم میشه. این هم حرف ما راجع به قضیه اصل اولی بود. البته باز آیه تبریزی حرفشون مبناش درسته، چون استثابی که ما تو قرض اقصا میکنیم استثاب در شبهه حکمیه است، ایشون استثاب در شبهه حکمیه قبول نداره، ازا طبیعتا نمیتونه استثاب قرض اقصا رو بپذیره، الا و لابد باید بره سراغ براعت. ولی برای ما که حجیت استثاب مطلقایی هستی، استثاب در قرض اقصا میشه اصل سببی، به حضور اصل مسببی رو از بین میبرد و نوبت به اون براعته ببیرسه. فردا آشمان بسیر اسمانی الحمدلله رب بلاد فردا به تحتیل پس کن، فردا شهادت پس کن.
اولی رزونی دومی استقبابی رو جواب ندادید؟
رواتم بود دا رواتم بود باشه برای
مثلا الان شما که استثاب میکنید قرض اقصا باقیه، خب یعنی شک میکنید قرض اقصا رفت یا نه، دوباره استثاب میکنید به قرض اقصا، خب الان زمان فعلا بگذره هنوز شما هر چی فعل و اتیان بکنید قرض اقصا رو دوباره شک میکنید که حالا چه یعنی دوباره باید استثاب
نه باید نداره، میگم جواز داره قرض اقصا که الزام بدی آقا قرض اقصا مثلا تو آخر وقت بود، اونی که الزام میاد اون اینکه پاش بزنه آقا بریزه، اخوان من چای رو بردم آبم نریخته، من اینجا ملزم نمیشم دوباره بیارم.
تو مختلف احکام مختلفی داره.
آره.
چرا قرض اقصا اشاره الزام نمیاره؟
به خاطر اینکه قرض اقصا رو برای انجام دادن تعریف کردم
از ادنا رو انجام
خب اصل اینه که اگر در قرض اقصای مولا چیزی اضافه بر بعد مأمور به لازم بود، یعنی با صرف انجام مأمور به تعبیر بگید
نمیشد،
نمیشد، بعد از طریق حجت رو بر من تمام میکرد.
عقل
احراز نکرد، ایشون شک رو داره میگه،
اسقاط تکلیف رو
ایشون شک رو داره میگه. ببین شک
شما از دینه نرفتید بهش رسیدین توی بیان آخرتون، خودتون من به خودتون
چه دیگه شک نکردم، اون که دیگه به استصحاب نمیخواست، الان اصل عملیشو داریم میگیم. اون جایی که با سیره احراز کردم قرض اقصار رو، خب با همون عمل میکنم دیگه، شکی ندارم که بخواهم بگو استصحاب کنم. این شک مال جاییست که من قرض اقصار رو احراز نکردم، یعنی طبیعتا امر مبذات نبود، یا اگه انزایی بود قیودی اضافه کم شده بود. اینجا چون من دیگه راه عقل برام بسته میشه، اگر در قرض اقصار مولا چیز دیگری لازم باشه مولا طبیعتا باید بگه. حالا که نگفت، پس میگم همینی که من انجام دادم برای تعمیل قرض اقصار مولا حداقلش کافی بوده. اینطوری میشه
این شما یعنی معیار اسقاط تکلیف رو با این بیان قرض اقصار نذاشتید و آخون گذاشتید؟
ما گذاشتید، ولی ما یه اطلاق وقایی برای اون درست شد، اون کار رو حل میکرد. ما اقیه وقتی بگفتید وقتی که مولا قرض اقصار رو گفت و بعد من راهی برای احراز قرض اقصار پیدا نکردم، مولا چون میدونه من حجت خود رو تمام کنه دیگه، پس هر آنچه که لازم داره باید بگه. حالا اگر نگفت معلوم میشه چیز اضافه‌ای در کار نبوده، لذا اطلاق مقامی اقتضا میکنه که وقتی قرض ابنا رو تامین کردم، قرض اقصا هم تامین شد.
خب این اشاره هست که بیان آخوند بیان شما،
بله فرق رو دیده، فرق رو واحد اینجا میشه،
مشکل آخوند
مشکل فرق رو واحد اثباتی میشه، ثبوتی به آخوند این اثباتی متفاوت.
مشکل آخوند اینه که همه باید همه اعمالشون تا قیامت هی انجام بدن،
هی نمیخواد جواز بیاد. خب من نمیدونه که قرضی که بوده ملزم است یا غیر ملزم. بکن
اگر معیار اسقاط تکلیف رو قرض اقصا بذاریم، تا شما احراز نکنید قرض اقصا رو اتکی بکنید، تکلیف ثابت نمیشه، همینجوری هی باید انجام
بده. بعد احراز کنی که اونی که انجام دادی، و این احراز چجوری انجام میشه؟ میگی با اطلاق مقامی انجام میشه.
اینو شما میگی
آخوند و اصلا اثباتی بحث نکرده اینجا، آخوند ثبوتی بحث کرده، یعنی گفته این بعد اینا وارد کرده تفسیر اینجوری دار، اما اگر باید چه جوری بفهمید قرض اقصا از کجا بفهمید، اصلا بحث نکرده، ثبوتی بحث کرده. ولی اثباتیش به نظرم اینطور میشه، یعنی اگر بابا سیره بلاک رو پیدا کردی که کردی با همون حرکت بودید مثل حفظ رضا، اگر پیدا نکردی خب میگرید تو عدلت، پیدا نشد اطلاق مقامی اقتضا میکنه و
راه در روش همین
اطلاق مقامی افتاد باشه، مثلا فرم بستمه نمیده اطلاق مقامی که چیز دیگری در تعمیل قرض افسای مولا دخالت نداشت،
اگه داشت باید
مولا میدونه راه دیگه ای نبوده دیگه.